رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 103 جمعه 18 خرداد ماه 1386.
برابر با 8 جون 2000. سلام، منم امیرعلی هستم و برنامه 103 خوش اومدین.
الان یاد این جوکی افتادم که از کامپیوتر میپرسن چه خبر، هر چی اطلاع داره میریزه بیرون، بعد میگن دیگه چه خبر. حالا خلاصه با این امیرعلی داشتیم فکر میکردیم که برنامه رو چطوری شروع کنیم. من میخوام از امیرعلی بپرسم امیرعلی چه خبر؟
یعنی که از اون چیزایی که من خیلی بدم میاد ازش.
خب پس دیگه چه خبر؟
آها، مثلا دیگه چه خبر بعدش. همینجوری آدم با هم مثلا خیلی حرف ندارن بزنن، هم میگن چه خبر؟ بعد دوباره دیگه چه خبر. من اصلا از این یه دو تا جمله خیلی آدم ببخشید، ولی خب
به هر حال خیلی یارو نجات داده تا حالا همین دو تا جمله. ولی هوا چه خبر؟
هوا خیلی خوب شده فکر کنم.
هوا خوبه، هوا خیلی خوبه. برای این منطقه‌ای که ما توش هستیم باور نکردنیه. اینجا یا خیلی سرده یا خیلی گرمه یا خیلی مرطوبه یا اینکه همه چی با هم. ولی الان یه مدتیه که هوا خیلی خوبه. ما تقریبا سعی میکنیم تا جایی که میتونیم بیرون باشیم، پیاده روی و خلاصه استفاده کنیم تا قبل از اینکه اون رطوبت واشنگتن برسه.
حتی مثل که امروز، یعنی فردا، یعنی الان که داریم ضبط میکنیم فردا، ولی خب شما که داریم گوش میکنیم، امروز هوای خوره قرار بد بشه و مثلا حدود 94-95 درجه فارنهایت بشه، ولی خب
دفعه بعدم که میشه خیلی بد میشه.
آره. وسط نداره.
خلاصه من یادم که توی ایران که بودیم ما خیلی به هواشناسی و اینا احتیاج نداشتیم. حالا فوقش یه بارونی میومد، یه دو تا قطره میومد زیر یه مغازه قایم میشدی تا بارون بیاد بره و بعدم میرفتی کارت انجام میدادی. ولی اینجا اصلا نمیشه، واقعا نمیشه بدون چک کردن وضع هوا زندگی کرد. یعنی فلج میشیم.
و به خاطر همین مثلا اخبار تلویزیون که نگاه کنیم فکر کنم از هر دو تا خبری که میدن
یکی راجبه هوا،
یکی راجبه هواست، هی وضع هوا رو چک میکنن تو طول هفته.
خلاصه مردم اینجا حوصله‌شون سر نمیره، حداقل یه چیزی دارن که همیشه چک بکنن. خب امیرعلی بریم سراغ برنامه ها.
بریم برنامه اول. برنامه اول تا هفته‌های گذشته گزیده اخبار هفته است که علیرضا تهیه کرده و سیما زحمتش کشیده و برامون خونده.
خب با تشکر از هر دوشون گوش می‌کنم.
سلام دوستان، سیما هستم و اخبار هفته را از رادیو کالج پارک در دانشگاه مریلند می شنوید. شرکت گوگل فناوری جدیدی را روانه بازار کرده که به کاربران اجازه می دهد در حالت آفلاین از ابزارهای آنلاین و اینترنتی استفاده کنند. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ابزارهای گوگل نظیر سرویس پست الکترونیکی، پردازنده ورد و سرویس کلندر داشتند لزوم اتصال به شبکه اینترنت بوده است. اما گردانندگان بزرگترین موتور جستجوی اینترنتی جهان ادعا می کنند که این مشکل را تا حدودی از میان برداشتند. ابزار جدید گوگل به کاربران امکان می دهد به صورت آفلاین به اطلاعات موجود در پست الکترونیکی و بخش جستجوگر اینترنتی دسترسی پیدا کنند. این ابزار جدید در کنفرانس توسعه ابزارهای گوگل که با شرکت 5000 برنامه نویس برتر دنیا برگزار شده بود معرفی شد. ابزار جدید این شرکت بزرگ آمریکایی گوگل گیرز نام دارد و به صورت یک نرم افزار کوچک روی مرورگر اینترنتی کاربران نصب می شود. گوگل معتقد است که با عرضه این محصول استانداردهای جدیدی را برای دنیای مجازی ایجاد خواهد کرد. این نرم افزار به صورت رایگان عرضه شده و کاربران می توانند آن را از روی سایت اینترنتی گوگل دریافت کنند. شرکت اپل اعلام کرد آیفون یکی از جنجالی ترین محصولات این شرکت در روز 29 ماه ژوئن به بازار می آید. اپل این خبر را در جریان یکی از آگهی های تبلیغاتی تلویزیونی خود مطرح کرد و بعداً سخنگوی این شرکت نیز آن را تایید نمود. آیفون ترکیبی از توانایی های یک تلفن همراه و یک منشی دیجیتالی شخصی را داشته و بسته به مشخصات بین 499 تا 599 دلار قیمت دارد. مشخصه ممتاز این تلفن لمس پذیر بودن یا تاچ سنسیتیو بودن صفحه نمایشگر آن است که به صفحه کلید یا ماوس نیاز ندارد و تماس همزمان انگشتان دست را تشخیص می‌دهد. از جمله مشخصه‌های برجسته این دستگاه می‌توان به مرور اینترنت، تماشای فیلم و بالا پایین رفتن میان ایمیل‌ها با استفاده از یک انگشت به عنوان نشانگر اشاره کرد. بر اساس آگهی‌های اپل، آیفون در روز 29 ماه ژوئن تنها در فروشگاه‌های AT&T در آمریکا عرضه خواهد شد. امکانات گسترده این دستگاه باید از سوی شرکت خدمات دهنده تلفن نیز پشتیبانی شود و بدون آن بسیاری از توانایی‌های آیفون غیرقابل استفاده خواهد بود. آیفون یکی از بحث برانگیزترین محصولات ساخت اپل است که برای اولین بار در ماه ژانویه 2007 در کنفرانس مک ورلد توسط استیو جابز مدیر عامل این شرکت معرفی شد. معرفی این تلفن ارزش سهام شرکت اپل در بازار بورس را بالا برد و بسیاری از شرکت‌های تلفن سازی را به عکس العمل وادار ساخت. شرکت اپل امیدوار است با این محصول بتواند راهی به بازار بزرگ و پرمنفعت تلفن همراه باز کند و تجربه موفق خود را در بازار دستگاه‌های پخش موسیقی همراه تکرار کند. دستگاه آیپاد این شرکت همچنان بازیگر اصلی در این بازار محسوب می‌شود. انتظار می‌رود مشخصه‌های نظیر نمایشگر لمس‌پذیر و قابلیت کار با فروشگاه آنلاین موسیقی و فیلم آیتیونز کاربران را به خرید آیفون ترغیب کند. هنوز تاریخی برای عرضه این محصول در اروپا و دیگر نقاط جهان اعلام نشده است. شرکت‌های بزرگ نفتی جهان سال گذشته بیش از 118 میلیارد دلار سود به سهامداران خود پرداخت کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت‌های اکسون موبیل و رویال داچ شل از مهمترین شرکت‌های نفتی هستند که سود زیادی را به سهامداران خود پرداخت کردند. بر اساس این گزارش با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت پیش بینی می شود میزان سود پرداختی شرکت های بزرگ نفتی به سهامداران امسال نیز افزایش یابد. شرکت اکسون موبیل طی سال گذشته با سود 39 میلیارد دلاری روبرو شد و شرکت رویال شل نیز در این مدت سود خالص 25.4 میلیارد دلار را کسب کرد. در کالیفرنیا مردی در مسابقه هات‌داگ خوری رکورد جهانی را شکست و 59 هات‌داگ را در عرض 12 دقیقه خورد. به گزارش اسوسییتد پرس، جوی چستنات 23 ساله رکورد قبلی خوردن هات‌داگ را که متعلق به تاکرو کوبایاشی از ژاپن بود شکست. کوبایاشی سال پیش توانسته بود 53 هات‌داگ را در کمتر از 13 دقیقه بخورد. چسنات سال گذشته در مسابقه هات‌داگ خوری با خوردن 52 هات‌داگ مقام دوم جهان را در این رشته به دست آورده بود. چسنات توانست جایزه این مسابقه که یک تور مسافرتی به نیویورک، یک سال خوردن مجانی هات‌داگ و 250 دلار کارت خرید بود را از آن خود کند. یک مرد لهستانی که 19 سال در کما به سر می برد بالاخره بیدار شد تا به دنیای جدیدی وارد شود. به گزارش اسوسییتد پرس از ورشو، جان گرزبسکی در سال 1988 میلادی بر اثر برخورد دو ترن به شدت آسیب دید و به کما رفت. گرزبسکی در مصاحبه با تلویزیون لهستان گفت: زندگی دوباره خود را مدیون همسرم گرترودا هستم که در تمام این مدت از من پرستاری میکرد و زندگی مرا نجات داد. گرزبسکی هنگام تصادف پدر 4 فرزند بود و حالا بعد از 19 سال پدر بزرگ 11 نوه است. پزشک گرزبسکی گفت: امیدی به اینکه او از کما خارج شود نداشتیم و وضعیت وی یکی از موارد نادر است. و همسر گرزبسکی گفت: من تمام این مدت برای زنده ماندن شوهرم دعا می‌کردم. خیلی خوشحالم که او حالا زنده است. آقای گرزبسکی گفت: برایم خیلی جالب است که تمام مردم اطرافم با تلفن‌های همراه خود صحبت می‌کنند و مدام از زندگی خود شکایت دارند، در حالی که من هیچ شکایتی از زندگی ندارم. خب دوستان، اخبار این هفته را از رادیو پارس پار شنیدید. تا برنامه‌های بعد شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
با تشکر از علیرضا و سیما برای اینکه اخباری که این هفته تهیه کرده بودن،
بریم برای قسمت بعدی برنامه که مثل اینکه قسمت دوم برنامه نسیم در مورد کلیسای پنتکاست.
این برنامه قسمت اولش در برنامه 99 پخش شدش و بر اساس وبنوشته‌های وبلاگ مکالمات ذهنی بودش که در واقع برداشت‌ها و مشاهدات یه دانشجوی ایرانی مسلمانزاده از مراسم یک شنبه یک کلیسای بنیادگرایی در یه شهر کوچکی در ایالت تنسی آمریکاست.
وقتی میگه تنسی یعنی خیلی بنیادگرا.
و فکر کنم حالا اونجوری که نسیم بیشتر بر برنامه میگه این قسمت بیشتر به توصیف بنای خود کلیسا تمرکز خواهد داشت.
به نظر خیلی جالبه.
سلام دوستان، در برنامه 99 رادیو کالج پارک برنامه دنباله دار را آغاز کردیم که شرح بازدید دانشجوی ایرانی مسلمانزاده ای را از یک کلیسای پروتستان بنیادگرا در ایالت تنسی در جنوب آمریکا به تصویر کشیده است. من نسیم هستم و این هفته بخش دوم این برنامه را که بر اساس نوشته های وبلاگ مکالمات ذهنی تهیه شده خدمتتون تقدیم میکنم. بخش دوم در کلیسا، ساختمان کلیسا. ساختمان کلیساهای پروتستان ممکن است با تصورتان از ساختمان یک کلیسا متفاوت باشد. اصولاً با آنچه که در ایران یعنی کلیساهای ارتدوکس یا در فیلم‌ها یعنی کلیساهای کاتولیک دیده این متفاوت است. آن شکوه و جلال و تجمل را ندارد و بیشتر شبیه یک خانه است. با این حال سعی می‌شود که از خانه‌های عادی زیباتر باشد. پروتستان‌ها معتقدند که کشیش‌های کلیساهای کاتولیک یا ارتدوکس ارتباط با خدا را در حیطه انحصاری خودشان می‌دانند و معتقدند مردم عادی تنها با واسطه آنها می‌توانند با خدا ارتباط داشته باشند، چیزی که ادعا می‌شود در مسیحیت پروتستان وجود ندارد. قائل بودن یا نبودن به همین جایگاه است که در معماری ساختمان کلیساها نمود پیدا می‌کند. وارد محوطه کلیسا که می‌شویم، مرد مسن خوش‌لباسی با تکان دادن دست ما را هدایت می‌کند که در محلی در نزدیکی در ورودی پارک کنیم. دوستم را به اسم می‌شناسد، اما با این حال از حرکت مرد تعجب زده است. مرد نزدیک‌تر می‌آید و متوجه می‌شود که اشتباه گرفته است. دوستم می‌پرسد که آیا لازم است در مکان دیگری پارک کند و مرد تایید می‌کند. مجدداً کمی دورتر پارک می‌کنیم. دوستم توضیح می‌دهد که محل‌های نزدیک‌تر مخصوص افراد مسن‌تر است که توانایی پیاده‌روی ندارند. ذکر این نکات از این نظر برای مهم است که در ذره ذره شونات آمریکایی‌ها عملگرایی ساختاردهی نهفته آشکار است. از همین روز که ردیف‌های عقب‌تر در سالن کلیسا مخصوص خانواده‌های با فرزندان خردسال است تا مزاحمتی برای مراسم ایجاد نشود. وارد ساختمان می‌شویم. اکثر افراد بهترین لباسشان را، به تعبیر مارک توین لباس پلوخوری‌شان را پوشیدند. دوستم با مرد جوانی دست می دهد و من را هم معرفی می کند. نام غیرعادی هم را پس از معرفی تکرار می کند، اما کنجکاویش را به زبان نمی آورد. با چند نفر دیگر دست می دهم، اما از معرفی کردن خودم خودداری می کنم. حوصله توضیح احتمالی درباره انگیزه حضورم را ندارم. در سالن بیشتر صندلی ها خالی هستند، حدود 20 نفر نشستند. فکر می کنم که شاید ما زود آمده ایم، اما در نهایت و در هنگام مراسم جمعیت به حدود 70 نفر رسید و با این حال نیمی از صندلی ها اشغال نشده بود. سالن کلیسا مانند یک سالن آمفی‌تئاتر است. یک سن دارد که به اندازه 4 پله از کف سالن مرتفع تر است. پله ها در عرض سن و با حالتی موجدار امتداد دارد، به طوری که در مرکز سن پله ها کمی جلوتر آمده و در کناره های سن پله ها عقب تر هستند. روی همان جلو آمدگی مرکز سن یک تریبون قرار دارد که برای موعظه‌گر در نظر گرفته شده است. روی دیوار اصلی سن محرابی به ابعاد 5 متر درون دیوار تعبیه شده و حاشیه آن گچکاری شده است. دیواره داخلی محراب با سنگ آجرچینی شده و در میان قابی به پهنای نیم متر تنها چهره مسیح دیده می شود. از مجسمه کلیشه‌ای مسیح مصلوب شده هیچ خبری نیست. بالاخره از محراب پرده نمایشی به ارتفاع 5 متر از سقف آویزان است. در مقابل آن و با فاصله یک ویدیو پروژکتور مدرن در سقف تعبیه شده و تصویر مناظر طبیعی را روی پرده انداخته است. در جای جای سقف بلندگوهایی با شکل‌های غیرعادی و مدرن از سقف آویزان هستند. برایم جالب است که چه زود آخرین تکنولوژی بازار را در مکان‌ها و مراسم مذهبیشان به کار می‌گیرند. محل نشستن حاضرین مطابق تصور اولیه‌مان از ردیف نیمکت‌ها تشکیل شده، اما ظاهری مدرن‌تر به آن دادند. نیمکت‌ها به شکل نیم دایره‌هایی به مرکزیت صحنه است. چوب به کار رفته در آن نسبتاً مرغوب است. رنگ بالشتک و پشتی آن با رنگ موکت کف سن و سالن که به رنگ قرمز صورتی است هماهنگی دارد. ارتفاع سقف حدود 10 متر و بلندتر از معمول است. رنگ دیوارها شکلاتی کمرنگ است. ترکیب رنگی کلیسا علارغم استفاده از رنگ‌های ظاهراً غیرعادی کاملا دلنشین است. به خودم فکر می‌کنم هزینه‌ای که صرف ساخت کلیسا شده کاملا به جا مصرف شده و واقعا کیفیت مناسبی دارد. پشت تریبون موعظه‌گر و نزدیک به دیوار 5 ساز دیده می‌شود. یک مجموعه تبل و سنج یا درامز در مرکز، دو گیتار برقی در دو طرف آن و در نهایت در کناره‌ها یک ارگ و یک پیانو. قبل از اینکه مراسم شروع شود نوازنده‌ها در حال نواختن آهنگی بسیار ملایم و آهسته هستند. نوازنده ها هم خوب لباس پوشیدن. جمعیت عموماً سفید پوست هستن، اما در میان آنها زوج ها و خانواده های سیاه پوست هم دیده می شود. بچه ها هم از هر سنی همراه خانواده ها هستن، جوان، نوجوان، خردسال. بعضی خوب لباس پوشیدند و بعضی نه. در میان کسانی که لباس رسمی نپوشیدند و با شلوار جین و تیشرت آمدند سعی می کنم کسانی را که به نداشتن تحصیلات افتخار می کنند حس بزنم. دوستم می گوید که بعضی از این مخالفان تحصیلات شغل و کاسبی پردرآمدی دارند و دامنه سنتی بودنشان کسب و کار پردرآمد را در بر نمی گیرد. آنچه بیش از حد جلب توجه می کند موهای زنانی است که پایین کمرشان بلند شده است. قبلا در این مورد از دوستم شنیده بودم. این رفتار هم در راستای همان اجرای تمام و کمال به دستورات کتاب مقدس است. زنان نباید موهایشان را کوتاه کنند. لباس زنان باید به وضوح از لباس مردان متفاوت باشد. به همین دلیل است که هیچ کدام از زنان شلوار نپوشیدند. زنی روی پله های سن و نزدیک دیوار خود را به پهلو روی پله ها پهن کرده و سرش را در میان دو دست روی سن گذاشته بود. با خودم فکر کردم که خوابیده است یا اینکه از حال رفته و تعجب کردم که چرا کسی اهمیتی نمی دهد. دوستان از من، کسانی که علاقه مند هستن دنباله این برنامه رو بشنون، ازشون دعوت میکنیم که با ما همراه باشن تا در هفته آینده بخش سوم برنامه کلیسا رو بشنون. خوب و خوش باشید تا برنامه بعد. خدا نگهدارتون.
خب با تشکر از نسیم به خاطر این برنامه جالبی که تهیه کرده بودش و با تشکر از وبلاگ مکالمات ذهنی.
برنامه بعدی راجع به متروی شهر واشنگتن دی سیه که فکر کنم همه تک تک ما خیلی خاطره داریم از این مترو. من اول که رسیده بودم اینجا مترو که سوار شدم اصلا نمیفهمیدم چی میگن. یعنی خب اسم ایستگاه رو بعد ایستگاهی که نزدیک میشه اسمشو میگه، ایستگاه بعدی رو میگه. من به هیچ عنوان نمیفهمیدم اینا چی میگن. مثل که راننده هم اینقدر که اینا رو تکرار میکنن خودشون هم حاصله ندارن، یه مرموری میکنن و همین.
آره دقیقاً. بکنم خیلی بسیگی راننده شده. بعضی موقع بعضی ها مثلا اول صبح سر حالن از اون شروع میکنن خیلی با چیز مثلا آهنگ و اینا مثلا اسم ایستگاه رو میگن. بعضی موقع که یه خستن و
به مود رانندگی بستگی
داره. خلاصه این برنامه در ادامه برنامه‌ای که من در مورد آشنایی با شهر واشنگتن دی سی درست کرده بودم، حالا این دفعه یه خورده در مورد مترو، تاریخچه‌اش و یه خورده اتفاقاتی که درش افتاده و اینا می‌پردازیم.
بریم که گوش کنیم.
سلام، من امیرعلی هستم و در این برنامه می‌خوام که در ادامه برنامه‌های آشنایی با شهر واشنگتن دی سی در مورد سیستم متروی این شهر صحبت کنم. متروی شهر واشنگتن دی سی در 27 مارچ سال 1976 آغاز به کار کردش. طولش در حال حاضر 171 کیلومتر شامل 5 خط مختلف می باشه که با رنگ های مختلف شناخته می شن. حدود 86 تا ایستگاه داره و بر اساس آماری که در سال 2006 گرفته شدش روزانه حدود 564 هزار مسافر رو جابجا میکنه. این تعداد مسافر باعث میشه که مترو شهر واشنگتن دی سی از نظر شلوغی و تعداد مسافر دومی مترو در آمریکا باشه بعد از متروی شهر نیویورک. یه تفاوت اصلی هم که سیستم مترو دی سی با شهرهای بزرگی مانند نیویورک، فیلادلفیا و بوستون داره اینه که قیمت بلیتش ثابت نیستش و بستگی به مسیر و مسافتی که طی کردین داره. معمولا سیستم متروش بر اساس کارت‌های کار میکنه که یا مغناطیسی هستن یا به عنوان کارت‌های سمارت کارت شناخته میشن که قیمت و پولی که روش گذاشتین رو در حافظش نگه میداره و همچنین هر گاه که سوار و پیاده میشین مبدأ و مقصد رو و بر اساس این مبدأ و مقصد اون قیمت بلیت رو از مقدار پولی که روی کارت هستش کم میکنه. این یک تفاوت اساسی که متروی شهر واشنگتن دی سی با متروی شهرهای بزرگ دیگه آمریکا داره. طراحی و معماری متروی شهر واشنگتن دی سی هم از نکات معروف و مهم اونه. این طراحی و معماری توسط معمار معروفی از شهر شیکاگو به نام هری ویس انجام شدش که نمونه از معماری مدرن قرن 20 که در اون مقدار زیادی سیمان و همچنین تکرار اشکال مختلف استفاده شده. همچنان که قبلا اشاره کردم مترو شهر واشنگتن دی سی شامل 86 تا ایستگاه روی 5 تا خط مختلفه که این خط جدیدی که به عنوان خط نقره یا سیلور لاین معرفی شده قراره که بهش اضافه بشه. از بین 86 ایستگاه مختلف یک ایستگاهی به نام ایستگاه ویتن هستش که بلندترین پله برقی رو در آمریکا داره که حدود 230 فیت یا 70 متره و همچنین یک ایستگاه دیگه‌ای به نام فارست گلن یکی از عمیق‌ترین ایستگاه‌هاست و تنها راه رفتن به اون ایستگاه استفاده از آسانسوره. نصف سیستم مترو که قسمت زیادی از ایستگاه‌های داخل شهر واشنگتن دی سی رو هم شامل میشه در درون زمین قرار گرفتن ولی بیشتر ایستگاه‌هایی که خارج از شهر واشنگتن دی سی در ایالت‌های مریلند و ویرجینیا وجود دارن روی زمین هستند. حتی قسمتی از مترو هستش که از وسط یک بزرگراهی در ایالت ویرجینیا عبور میکنه. همچنین که قبلا گفتم بر اساس آماری که در سال 2006 گرفتن تعداد مسافری که روزانه به طور متوسط سوار مترو میشد 564 هزار نفره ولی روزی که بیشترین مسافر رو به خودش مترو دیدش در حقیقت روز 9 جون سال 2004 بود که 850 هزار نفر برای مراسمی که برای فوت رونالد ریگان گرفته بودن از مترو استفاده کردند. قبل از اون روزی که بیشترین مسافر رو مترو خودش دیده بود 20 ژانویه 1993 بود، روزی که بیل کلینتون کارش رو به عنوان رئیس جمهور آمریکا شروع کردش. مترو شهر واشنگتن دی سی 952 قطار داره که هر قطار حدود 23 متر طولش میباشه. نکته بسیار مهمی رو که مسئولان در هنگام طراحی مترو واشنگتن دی سی در نظر داشتن امنیت و سیفتی مسافرین بودش. بر همین اساس مترو برای خودش پلیس خودش رو هم داره که متفاوت هستن از پلیس شهر یا پلیس کانتی های مختلف و ایالت های مختلف. بدترین حادثه ای که در سیستم مترو شهر واشنگتن دی سی اتفاق افتادش در 13 ژانویه سال 1982 بودش که طی اون یک قطاری که اشکالی در مسیرش پیش اومده بود مجبور شدش که در عقب بره ولی حواسش به قطار پشتیش نبود و اثر برخوردی که دو قطار به هم دیگه کردن حدود 3 نفر کشته شدن و تعداد بسیار زیادی مجروح شدن ولی متاسفانه اتفاق در حقیقت در روزی افتادش که همون روز پرواز شماره 90 هواپیمای ایر فلوریدا با پل خیابان 14 در شهر واشنگتن دی سی برخورد کرده بود. به خاطر همین تعداد بسیار زیادی از آمبولانس ها و ماشین آتش نشانی در اون یکی سانحه بودند و به خاطر همین نتونستن به موقع به مجروحان و کشته شدگان این حادثه در مترو برسن. در یک حادثه دیگه در 6 ژانویه سال 1996 یک راننده قطار بر اساس بی‌احتیاطی کشته شد. در نوامبر 2004 هم قطاری که در اون لحظه مسافر نداشتش به خاطر بریده شدن ترمزش با قطار دیگه تصادف کردش ولی خب خوشبختانه کسی کشته نشد و حدود 20 نفر در اون حادثه مجروح شدن. در 3 نوامبر 2006 هم 2 کارمند مترو در اثر برخورد مترو با اونها جونشون از دست دادن. مترو شهر واشنگتن دی سی مخارج خودش رو حدود 57.6% رو از طریق فروش بلیت و همچنین تبلیغ‌هایی که در مترو داره به دست میاره ولی بقیه‌اش رو که حدود 42.4% میشه رو از ایالت‌های مریلند، ویرجینیا و همچنین شهر واشنگتن دی سی میگیره و این پولی رو که از ایالت‌های مریلند، ویرجینیا و همچنین شهر واشنگتن دی سی میگیره بر اساس یک فرمولی که شامل جمعیت این ایالت ها و این شهرها همچنین تعداد ایستگاه های مترو در این شهرهای مختلف و همچنین تعداد مسافرانی که سوار مترو میشن به دست میادش. از طرف دیگه این یک مشکلی رو هم برای کسانی که در شهر واشنگتن دی سی زندگی میکنن ایجاد میکنه، و اون که اونها معتقدن که قسمت زیادی از پول تاکسی که میدن به مترو میره و باید که دولت مرکزی و دولت فدرال آمریکا هم کمک به مترو بکنه، به خاطر اینکه بیشتر ساختمان‌های فدرال در شهر واشنگتن دی سی قرار گرفتن و بسیاری از کسانی که از مترو استفاده میکنن کارمندهای دولت فدرال هستن. به خاطر اونها معتقدن که قسمت زیادی از خرج مترو رو هم باید خود دولت فدرال بده. امیدوارم از این برنامه که براتون تهیه کردم لذت برده باشید. من اطلاعاتم رو از سایت ویکی‌پدیا به دست آوردم. متشکرم. خدا نگهدار.
امیرعلی خیلی جالب بود دیگه، این هفته هم مجری شدی هم برنامه تهیه کردی
هم که کارگردان
شدی. کارگردان شدی
در نبود دوستان.
خلاصه اگر که کسی به برنامه این هفته ایرادی داره میتونه مستقیم بره سراغ امیرعلی.
همش تقصیر من بودش.
همش تقصیر امیرعلی.
خب برنامه آخر، برنامه که سیما برامون تهیه کرده،
ایرونیا تو قُر زدن رتبه اولن. اینم نمونشه، این قشنگ شاهد این موضوعه. ظاهرا دانشجوهای دانشگاه صنعتی اصفهان که البته حق داشتن قُر بزنن یه شعری گفتن که دست سیما افتاده، سیما برامون خونده.
آره خیلی شعر جالبیه که سیما اینو مثل اینکه پیدا کرده و قبلنا یا برش ایمیل کرده بودن و حالا با یه مناسباتی خوش هم میشه توضیح میده اول برنامهش این شعر برامون خونده.
خب بریم به درد دل دانشجوهای دانشگاه صنعتی اصفهان گوش کنیم.
سلام دوستان، من سیما هستم و امروز میخوام براتون یه شعر بخونم. چند وقت پیش در اخبار شنیدیم که در یکی از دانشگاه‌های ایران در غذای دانشجوها سوسک پیدا شده و دانشجوها بعد از اینکه اعتراض کردن، فرد مسئولی که اومده باهاشون صحبت کنه به جای عذرخواهی کردن بهشون گفته که سوسک چیز بدی نیست. تو بعضی از کشورهای دنیا سوسک جزء یکی از غذاهای گران قیمت و خوب به حساب میاد. این منو یاد یه شعری انداخت که خیلی وقت پیشا به دستم رسیده بود و یه جایی گوشه یکی از دفترام نوشته بودمش و رفتم و پیداش کردم و حالا میخوام امروز براتون بخونم. این شعر رو یک یا چند تا دانشجوی معترض نوشتن و ظاهرا آدمای خیلی خوش ذوقی هم بودن. فکر میکنم که این خانوما یا آقایون یا خانوما و آقایون اگر که به همین خوبی که میتونستن شعر بگن درسم خونده باشن، تا الان باید مدارج پیشرفت و یه پله در میون طی کرده باشن و به اون بالا بالاهای نردبون رسیده باشن. به هر حال برای همشون آرزوی موفقیت میکنم و شعر رو براتون میخونم. اسم شعر هست در صنعتی در اصفهان. جانا بیا بشنو سخن در صنعتی در اصفهان. بشنو ز حال زار من در صنعتی در اصفهان. از درس و از استادها هر جا رود فریادها، ویران شده بنیادها در صنعتی در اصفهان. رو امتحانها را ببین، پرواز جانها را ببین، بی خانمانها را ببین در صنعتی در اصفهان. مشروطها، آوارها، بیچارها، بدبختها، اخراجیها، بیکارها در صنعتی در اصفهان. مشروط و بدبختم بیا تا گویمت شرح بلا، بنگر به دشت کربلا در صنعتی در اصفهان. استاد بلوا می کند، مشت تو را وا می کند، بر تو جفاها می کند در صنعتی در اصفهان. تا بوق سگ بیدار بمان، هم درس را از بر بخوان، اما بمان در امتحان در صنعتی در اصفهان. با جزوه هایت جنگ کن، هم چشم خود را تنگ کن، هم موی خود را چنگ کن در صنعتی در اصفهان. از کله ریزد موی تو، آشفته گردد خوی تو، کم گردد آبروی تو در صنعتی در اصفهان. از نقلیه صدها فغان دارد دل پیر و جوان، راننده ها شیر جیان در صنعتی در اصفهان. راننده دشنامت کند، در جمع بدنامت کند، صد زهر در کامت کند، در صنعتی در اصفهان. چشمان خود را کج کند، ابروی خود موبچ کند، پیوسته با تو لج کند، در صنعتی در اصفهان. از وضع این تالارها دارم بسی گفتارها، بشنو تو از بیمارها، در صنعتی در اصفهان. هر کس که در تالار شد، از سردیش بیمار شد، مفلوک و ناهنجار شد، در صنعتی در اصفهان. تالار سرما را نگر، قطب شمال است ای پسر، شاید از آن هم سردتر، در صنعتی در اصفهان. هضم غذا مشکل بود، چون پر ز سنگ و گل بود، از فضله ها فاضل بود، در صنعتی در اصفهان. انگشتری از مرد و زن گر گم شوند در چمن، پیدا کنی در آشمن، در صنعتی در اصفهان. از گوشت دلها آب شد، سر آشپز ارباب شد، سگ هم دگر کمیاب شد، در صنعتی در اصفهان. یکدم بیا در سلف ما، در قرم سبزی های ما، بنگر فضای سبز را، در صنعتی در اصفهان. بیان که دستی رو شود، هر شب چمن کوکو شود، زاغ و زغن تیهو شود، در صنعتی در اصفهان. گر فضل بینی در قضا، هیچت نباشد ادعا، چون موش میبینیم ما، در صنعتی در اصفهان. از شهر تهران آمدم، خوشحال و خندان آمدم، نالان و گریان گشتم، در صنعتی در اصفهان. البته باید اضافه بکنم که قصد ما توهین به هیچ دانشگاه یا محلی نیست، من فقط میخوام ذوق و سلیقه دانشجویی اونجا به شما نشون بدم، هیچ قصد دیگه ندارم. در ضمن یه نکته دیگه هم که باید اشاره کنم اینه که موسیقی که برای این برنامه انتخاب کردم در واقع آهنگ آلما ماتر یا سرود دانشگاه مریلند هست که فکر کردم ممکنه با موضوع بی ارتباط نباشه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ممنون از سیما برای تهیه این برنامه جالب.
کم کم با آخر برنامه هفته هم رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید.
طبق معمول هر هفته آدرس وبسایت و ایمیل و شماره تلفن برنامه رو بهتون میگیم. آدرس وبسایت برنامه هست www.radiocp.com.
ایمیلمون هم هستش radio@radiocp.com.
شماره تلفنمون هم هست 301-867-31-31.
خیلی خوشحال میشین که برامون کامنت بزنین رو وبسایت رادیو، ایمیل بزنین یا اینکه به این شماره تلفن زنگ بزنین و پیغام خودتون رو بگذارین.
تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خدا حافظ. همکاران این برنامه:
سیما،
علیرضا،
نسیم،
شبنم،
امیرعلی
و شبنم.